بسم الله الرحمن الرحیم.
خداوند به پیغمبرش میگه آقا ما لست علیهم به مسیطر، تو سیطره بر قلب و ایمان مردم نداری که. ما علینا ما علیکم ما، خلاصه در همه موارد گفت الا البلاغ، هیچ کار وظیفه تو ابلاغه، حقیقت رو تبیین کن و از حقیقت دفاع کن اگه به حقیقت حمله میشه. اما دیگه ما وظیفه نداریم، امکانش هم نداری که بری یک کسی رو به زور دین و مذهبش رو تغییر بدی. لا اکراه فی الدین یعنی چی؟ اصلا دین زوربردار نیست، دین با عقاید استدلال و با اخلاق و خدمت و محبت ایمان به وجود میاد، ابینا میره. به زور میشه آدم رو منافق کرد، چه شیعه باشه چه سنی چه هر مذهب دیگه. اون جای کجا زور میاد وسط؟ جایی که طرف مقابل اهل منطق و حرف نیست، بحثم بحث مذهب نیست، زورگوییه. او دست به سلاح میبره، جواب سلاح سلاحه. اونا همون دعوایی بود که اهل بیت داشتن با بنی عباس بنی امیه، با اینکه اونا هم ادعا میکردن یک مذهبی از مذاهبن دیگه. بنی عباس که اول ادعای تشیع کرد، با این شعار آمد، با شعار حق اهل بیت آمد سر کار، بعد دشمنی کرد سر قدرت و دنیا. منتها بعد که توجیه خواستن خودشونو بکنن، شروع کردن بعضی از مذاهب اهل سنت رو به رسمیت شناختن، در حالی که پدر همون مذهب اهل سنت به دست همون حکومت بنی عباس شلاق خورده بود، زندان رفته بود. بعد از مرگش همون مذهب او رو کردن مذهب رسمی. یعنی اصلا اونا مذهب دردشون مذهب نبود، میخواستن یک خط جدا از اهل بیت داشته باشن، نمیتونستن بگن بی‌دینه. بالاخره به اسم خلافت اسلامی مطرح بود، خلیفه رسول الله میخواستن بگن ما هستیم. خب خلیفه رسول الله طبق کدوم مذهب؟ اهل بیت که نباید باشن. خیلی خوب، یه مذهبی از مذاهب دیگه. و الا این رهبران مذاهب سنی اغلبشون توسط حکومت ها کتک خوردن، زندان رفتن. همین ابو حنیفه زندان رفته، شافعی تا پای چوبه اعدام رفته و هر دوشون طرفدار زید فرزند امام سجاد بودن. شافعی میدونین تو جلسه اهل سنت ایشون رو تکفیر کردن و کتکش زدن، مالک رو کتک زدن سر اختلاف مذهبی، تکفیر کردن. خب ما این مباحث همیشه داشتیم، باید دقت کنیم. حساب بحث مذهب با مذهب مسئله دعوت و وحدت، یه وقت حساب با صاحبان قدرت و ثروت و سلاحه، اونجاست که بحث جنگ و جهاد و اینا پیش میاد. اون مسئله سر دنیا، اینا اغلب برای تامین دنیای خودشون یک آرم مذهبی رو خودشون میگذاشتن که هم مردم رو آرام نگه دارن، هم جنایات خودشون رو توجیه مذهبی کنن. یک روش دیگه ای که بعضیا میگن وحدت شیعه و سنی معنیش اینه، میگن آقا در صدر اسلام مردم نه شیعه بودن نه سنی، اصلا این شیعه و سنی همش ساختگی و جعلیه، وحدت اسلامی یعنی نه شیعه باش نه سنی. این حرف غلطه، این حرفم غلطه، ظاهرش قشنگه. اولا که مردم زمان پیامبر شیعه و سنی نبودن، اصلا اولین مسئله‌ای که اختلاف نظر رو علنی نشون داده صحبت خلافت پس از پیامبره. و معلومه که زمان پیامبر به این معنا این اختلافات دستبندی ها نبود، چون اصلا اون موقع صورت مسئله مطرح نبود به این جدیت. اگه منظور اختلاف نظره، چرا اختلاف نظر بین اصحاب از قبل از زمان حیات پیامبرم بود؟ اصلا این کلمه شیعه رو پیغمبر به کار بردن، کلمه شیعه علی زمان حیات پیامبر این کلمه به کار رفت. شیعه تو علی علا منابر من نور، شیعه علی بر منبرهای از نورن در بهشت چیان چیان، این کلمه رو پیامبر زمان حیاتش گفته. این حدیث مال بعد از رحلت پیغمبر که نیست که، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و اینا هستن یه جای رسول الله میفرمان که شیعه علی اینه. یعنی میفرمان اصحاب هم یک دست نیستن زمان خود پیامبر. پس این کلمه شیعه زمان پیامبر بود، شروع اختلاف نظرها زمان پیامبر بود. اینجوری نبود که از قدیر به بعد شیعه به وجود آمده باشه. بعضی خیال میکنن شروع تشیع قدیره. منظر اهل بیت، یعنی هر کی میخواد بدونه قرآن و پیامبر چی میگن، از اهل بیت پیامبر بپرسه. و از زمان خود پیامبرم اگه کسی به پیامبر دسترسی نداشت، می‌خواست ببینه نظر پیامبر یا قرآن چیه، باید میامد از علی و فاطمه می‌پرسید. همون زمان حیات پیامبر. اگر اختلاف می‌شد علی یه چیزی بگه کسان دیگه یه چیزی دیگه بگن، نظر علی حجته. پیامبر میگه انا مدینة العلم و علیم بابها. می‌خوای اگر این مسائل بشناسید، در ورودی علیه. اگر سوالی دارید، بحثی دارید، از علی بپرسید. پس این تشیع به این معنی از زمان خود پیامبر هست، از قدیر شروع نشده، از قبل از قدیر در زمان پیامبر بود، اما ظهورش طبیعتاً از بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله به وجود میاد که خلیفه بلا فصل کیست و آیا مسئله امامت جزء اصول دین است یا یک مسئله فرعی است و آیا برای امامت هم مرجعیت سیاسی و زعامتی، هم مرجعیت علمی، هم مرجعیت معنوی خداوند سکوت کرد برای پس از پیامبر و گذاشت به عهده خود مردم که هر کس هر چی گفت؟ آیا رسول خدا سکوت کرد؟ گفت اسلامو من عرضه کردم، تا اینجا هم آوردم، اما که حالا بعد از من چی میشه دیگه من به من مربوط نیست؟ یا نه معرفی کرد که پس از من مسیر من اینه، گفت کتاب الله و اطرتی، صحبت اختلاف دیگه از اینجا شروع شده. این باعث شد یه سری اختلاف‌های کلامی به وجود آمده، یک سری اختلاف در تفسیر بعضی از آیات به وجود آمد، حتی یک سری اختلاف در سنت پیغمبر به وجود آمد، یک سری اختلاف در تبیین حوادث تاریخی به وجود آمد. اینا که هست، به حدیه که حتی امیرالمؤمنین وقتی خلیفه میشن میفرمان که 40 بدعت فقط در عبادات مسلمین شده، 40 بدعت در عبادات، که اینقدر حاکم شده بین مسلمین، سنت شده، که من نمیتونم بگم به مردم که آقا این خلاف این عبادت، اینجوری باطله، 40 بدعت، ولی من نمیتونم بگم. ببین مسئله خطر تفرقه و جنگ داخلی به وحدت اینقدر. حضرت امیر میگه من همین 40 تا بدعت در عبادات رو هم صریح نمیتونم بگم، چون یک هزینه بزرگتری پیش میاد و او که مسلمین تکه تکه میشن علیه هم، این میگه نماز تو باطله، اون میگه نماز تو باطله، تکفیر میکنن، بعد شروع میشه مابقی ماجراها. حتی امیرالمومنین وقتی حکومت میرسه خیلی کارا رو میبینه دیگه نمیتونه درست کنه. فقط به شیعیان خاص، به اهل بیت میگفتن اینا رو بدونید که این عبادات اینجوریه نه اونجوری، الان ولی نمیشه بگی، ولی خودتون بدونید، نسل به نسل منتقل کنید. شرایط جدیدی اگر پیش آمد امکان گفتنش بود، وقت اونجا به همون شیعیان خاص بگید که آقا عباداتم یک تخلفاتی در عباداتم اتفاق افتاده غیر از مسائل دیگه. من میخوام عرض کنم که حتی کسانی که ما دیگه از اهل بیت بالاتر و دلسوزتر به اسلام و مسلمین و آگاهتر به اسلام که نداریم دیگه، ما که کاسه داغتر از آش که نیستیم، که اینا خودشون حتی در یک مورد میدیدن ممکنه جنگ داخلی و تکفیریگری را بیفته بین مسلمین، یا یک عبادتی به همه بگیم آقا غلط، عبادت باطل، نگفتن. البته من نمیگم حالا ما تو یک شرایطی دیدیم یک جوری ببین نگیم، نه، بستگی داره به شرایط و آثار حرفت، یه جایی باید بگی، یه جایی نباید بگی، یه جایی باید دو پهلو بگی. اصلا این تقیه که میگن، تقیه منظور فقط برای ترس از جان نیست، تقیه یعنی جای هدف و وسیله اشتباه نشه. هدف دفاع از دین و گسترش دینه. یه جا اگه لازم میشه و میتونی سریع و علنی، یه جا اگه نمیشه امر دائره که هیچی نگی، هیچی نگی، کشته بشی، نابود بشی این جبهه، یا نه همشو نگی، بخششو بگی، بخششو نگه داری. خب اینجا عقل و شر میگه بخششو بگو، هرچی میتونی بگی بگو، هرچی نمیتونی نگو، نه که هیچیش نگو یا همشو بگو. بخشی از این تقیه میگن تقیه مدارا هست. یه تقیه داریم، تقیه معرفتیه. تقیه معرفتی یعنی همه حقیقت را در هر جا به هر کسی در هر موقعیت نمیشه گفت، متوجه نمیشه، سوء تفاهم میشه. آقا همه الان حقایقی در اسلام در همین تشیع هست، اگه به ما و شما بگن و توضیح ندن ما کافر میشیم، چون نمیدونیم چیه، مقدمات داره. خود ائمه با شیعه تقیه میکردن، میگفتن همه چیزی که به شما نمیتونم بگم دیگه، نمیفهمی، برداشت غلط میکنی، نتیجه غلط میگیری، یا افراطی عمل میکنی، یا تفریطی، یا بیدین میشی. حقیقت مراتب داره، معرفت مراتب داره، آدما مراتب دارن، همه چیز رو همه. مثل که شما بری به یک بچه کلاس اول ابتدایی تازه داره 1 2 3 4 میخونه، بری بهش معادله دو مجهوله خیام رو بگی، خب خلاف عقل بچه رو یا دیوانه میگونی یا تا آخر دشمن ریاضیات میشه، یا اصلا میگه عدد دروغه، اصلا ریاضیات دروغه، مگه همه چیز رو خب این مهمه. ما اولا خودمون همه چیز نمیدونیم از چیه، یک دو هرچی هم میدونی حق نداری به هر زبانی یا هر جور دلت میخواد بگی، هر چیزی رو هر وقت هر جور دلم میخواد با هر کسی در هر شرایطی هر جوری بگم، این خلاف شرع اسلامه، خلاف اسلامه. تو فقط اون چیزایی که میدانی و میتونی درست مطرح کنی و مخاطب درست بگیره و سوء تفاهم نشه به روش درست و مؤدبانه، همون رو میتونی بگی، بیشتر حق نداری. اصلا سابقا اجازه حدیث میگرفتن از استاد، طرف 20 سال درس میخوند استادش میگفت شما، من از طرف کی 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 استادامون اجازه دارم، من به تو اجازه میدم این 30 حدیث را، این 40 حدیث را نقل کنی، همین کلتا رو، هم سندشو من مطمئنم، هم معنیش اینه، تو میتونی، به تو اجازه میدم. حالا که دیگه هر کسی دست میکنه همجور تو کتابا حدیث درست غلط، یک حدیثی که معانیش علمای ما هم درست نمیفهمن، چه برسه به ما عوام، با یه حدیثی که جعلیه، با یک حدیثی که خیلی روشن و برای همه دنیا مفهومه، همه اینا رو قاطی پاتی، بعد هر جور برای هر کس هر حدیثی هر وقت میخوای بخونی، هر جور دلت میخواد معنا کنی. آقا زمان پیغمبر شیعه سنی نداشتیم، به چه معنا نداشتیم؟ اصلا لازم هم نیست بوده باشه. وقتی پیامبر میگن بعد از من به کتاب الله و اطرتی رجوع کن، دیگه داره میگه که چه خطی هست چه خطی نیست. اما حساب رهبران جریان‌های انحرافی را با حساب مردمی که به اونا عقیده دارن جدا کنه، مثل هم نیست. در مورد شرک و بت‌پرستی، یک شرک داشتیم، یک مشرکین داشتیم و یکی هم رهبران شرک، اینا هم از هم جدایان. خیلی از اصحاب پیامبر همین مشرکین بودن که حتی با پیغمبر جنگیدن، بعد آمدن مسلمان شدن و آدمای خوبی هم شدن. راجع به ادیان دیگه هم همین رو میگم. آقا تو همین کشورهای غربی گاهی میگن آقا نظر شما ها راجع به مسیح اینا چیه؟ حضرت مسیح، گفتم ما سه تا دیدگاه داریم، یکی راجع به حضرت مسیح علیه السلام، یکی راجع به مسیحیان، یکی راجع به مسیحیت. راجع به حضرت مسیح علیه السلام، ایشان پیامبر بزرگ خداست، تولدش و آمدنش و رفتنش معجزه است، کلمت الله و خداوند فرمود، نمایش خداست برای تاریخ و خلقت بشر. این راجع به حضرت مسیح. راجع به مسیحیان، قرآن می‌فرماد با اهل کتاب، از جمله مسیحیان، مهربان باشید، حقوقشون رعایت کنید. قرآن می‌فرماد نزدیکترین غیر مسلمانان به شما مسیحیانند. اینم راجع به مسیحیان، حقوقتون محترم، آزادی دین، آزادی مذهب، احترام، کمک، همه چی، تا نجنگی کسی با شما، جنگ همه احترام و برادری صحبت هم میکنیم، بحث هم میکنیم. اما راجع به مسیحیت، یعنی مسیحیتی که الان هست، ترکیبیست از توحید و شرک، بخشش رو قبول داریم، بنابراین دقیق با تفکیک دقیق منصفانه راجع به هر چیزی حرف زدن و به اندازه ادعات استدلال کردن و دلیل داشتن و دلیل آوردن. طبیعی است که هر کس به هر چی معتقده، معنیش اینه که عقیده دیگری رو باطل میدونه دیگه. وقتی سنت و مثلا سنی هستی، معنیش اینه که تشیع رو درست نمیدونی. وقتی من شیعه ام، معنیش اینه که تسنن رو یک جاییش مشکل دار میدونم. این روشنه، این دیگه گفتن نداره، گفتن نداره دیگه. باز ضمن اختلاف و احترام، اونایی که عالمن ملا هستن بحث کنن، نه برای خراب کردن هم دیگه. اهل بیت هم اینا عرض کردن محبت دارن، اما اینا رو انتهای سلسله نمیدونن. اهل بیت رو به عنوان راویان عادل از پیغمبر قبول دارن، یعنی میگن ما رواتی داریم از پیامبر، اینا جزء روات عادلن، اگر هرچی از اهل بیت نقل بشه از پیغمبر ما قبول داریم. اینو میگن علماشون، علمای اکثر مذاهبش. ولی اینکه خلافت بلافس، حق خلافت داشته باشن، یا چیزی خودشون میگن از پیغمبر نقل نکنن، اینو ما شریعت و دین بدانیم، اینو نمیدونن. نکته دیگه اینه که عرض کردیم به عقاید و مقدسات اهانت نکنیم، محبت هم طرفینیه. یعنی ما نمیتونیم، این تعبیر خوبیه که ایشون داره میگه، محبت طرفینیه، ما نمیتونیم به مذاهب دیگر اسلامی بگیم آقا شما اهل بیت رو دوست داشته باشین، احترام داشته باشین، ولی ما به شما توهین میکنه، ما احترام نمیذاریم. خب این وعدت اتفاق نمیفته. عرض کردم اهل بیت هم هرگز توهین نکردن. حالا چند تا روایت هم از او عرض میکنم. یک کلاهبرداری دیگه وسط شده، رژیمای فاسد مثل آل سعود و منطقه و اینا، اینا اصلا دینی و مذهبی نیستن، اینا تظاهر به مذهب میکنن، اغلبشون تو قمارخونه ها و فاحشه‌خانه های دنیا مشغولن، دزدی، ریخت و پاش، دلارای نفتی. از بعد از اینکه انقلاب ما آمد، اینا یک مرتبه همشون مذهبی شدن، متدین شدن، سنی شدن. شاه رئیس جمهور مصر، تو کی اصلا سنی بودی؟ شما که تو این سالا هزاران هزار جوان سنی رو تو زندان‌ها تکه تکه کردین، کشتین، تیبارون کردین، شما از کی سنی شدین؟ از وقتی که انقلاب اسلامی آمد. مواظب باشید، اینا میخوان بگن که این انقلاب ایران ایرانی است، اسلامی و جهانی نیست، چون داشت تو کل جهان اسلام گسترش پیدا می‌کرد. جهان اسلام هم خب همه سنی هست اغلب. وقتی که بحث شیعه سنی مطرح بشه، یه مرتبه انقلاب قفل میشه. میگه خب این انقلاب مال شیعه هایه، این به فکر شیعه هاست، فقط برای منافع شیعه. خب منافع شیعه هم کجاست؟ ضد منافع سنی. اینجوری تعریف میکنن، میگه اینا آمدن حق شیعه ها رو بگیرن از سنی ها، اینا آمدن سنی ها رو شیعه کنن، اینا آمدن ایرانی ها فارس ها بر عرب و ترکیه و کجا و همه جا حاکم بشن. این خط تبلیغاتی توطئه آمیز دیگری بود که هم از طرف رژیم‌های فاسد منطقه مطرح شد. آل سعود نا یه مرتبه شروع که از بعد انقلاب ما میلیارد ها میلیارد دلار خرج ترویج وهابیت کردن، سنی رو وهابی کردن. سنی ها که وهابی نبودن، یه اقلیتی وهابی بودن. همین پاکستان و افغانستان که الان شده مرکز بعضی از جریان‌های افراطی ضد شیعه، همینا سنی اهل بیتی بودن، هنوزم هستن، وهابی نیستن. طالبان خودشون زیارتگاه دارن، زیارت میرن، توسل و زیارت اینا رو قبول دارن. مردم دوستان ما رفته بودن، فیلمی هم تهیه کردن آوردن. حالا ببینید اصلا اینا بدنشون وهابی نیستن، اون رهبرانشون دلارای نفتی از آل سعود میگیرن. همینطور حتی همین القاعده، همین داعش، اینا یک گروه رهبر و سخنگو و رسانه دارن. اینا جریان‌های زنبلا بدنه های اینا فریب خورده هن خیلی بشون. بعضی ها مزدورن برای پول میان، اونه که برای پول نمیان واقعا بازی خوردن، فریب خوردن. و اینا رو باید آگاه کرد. مثل خوارج زمان امیرالمومنین هن، خوارج رهبرانشون آدم های لجباز قدرت طلب، بدنه شون خیلی شون مشکل خریت داشتن، بد ذات و بد باطن نبودن. لذا امیرالمومنین آمد با دو تا سه تا سخنرانی چند هزار نفر از اینا رو جدا کرد، از جبهه رو ترک کردن، آمده بودن با علی بجنگن. حضرت امیر گفت من باید صحبت کنم، اینا خیلیشون آدم های بدی نیستن، ناآگاهن، کلا سرشون رفت. هزاران نفر از جبهه اینا جدا شدن، ولی اونا آمدن یک مرتبه بدعت که میگه قاطی میکنه. مسلمین حساسن راجبه که کسی بیاد بدعت بگذاره، مثلا بدعت شیعه بگذاره و اینا، احکام حج و اینا. لذا همون موقع میگفتن اینا میخواستن کعبه رو بدزدن ببرن ایران. مثل یک زمانی این جریانای قبطی ها، یک زمانی جریانای بعضی از جریانای شیعه اسماعیلی که منحرفینی بودن اون زمان بخششون، حمله کردن به مکه و حجر الاسود رو دزدیدن. سالها حجر الاسود تو مکه نبود، با خودشون آورده بودن طرفای نمیدونم یمن، بحرین، کجاها اونجا پیش خودشون. اینا میگفتن که اینا میخوان این کارو بکنن. زمانی که امام میگفت شعارهای مرگ بر براءت از مشرکین در مکه، میگفتن اینه. بعد گفتن اینا تو کعبه خودشون، تو قم برای خودشون کعبه درست کردن، فیلمای میذارن کعبه درست میکنن، آموزشی دورش میچرخن یاد میگیرن. این فیلم میره تمام تلویزیوناشون نشون دادن، گفتن نگاه اینا خودشون برای خودشون یک کعبه اونجا درست کردن، میگن همینجا زیارت کنین، نمیخواد برین مکه. خب مسلمین حساسن، میگه عجب اینا اینجوریان. خب بعد این یه مرتبه گره میزنه یک بدعتشون، بدعت دیگه شون اینه که آقا آمدن تو مکه ایام حج، میگن مکه بر آمریکا. تو کدوم مناسک حج نوشته بوده مکه بر آمریکا؟ اینجور تعریفا که اصلا دشمنی با آمریکا و اسرائیل هم میشه بدعت، او بقیهش هم درست میکنن. و همینطوری خب خیلی رو واقعا هر حرف تازه‌ای به عنوان بدعت، به عنوان تفرقه مطرح بشه. بنابراین دست کم اتحاد مسلمین یکی به این معنا باشد که فرقه های مختلف اسلامی اختلافاتی در فقه و کلام و تفسیر و حدیث و تاریخ در مواردی دارن، اما همه علیه دشمنان اسلام و مسلمین باید با هم یک جبهه و یک خانواده باشن. دو، فرقه های مختلف هر جا اختلاف نظر دارن که 10% نه 90%، کمتر از 10%، اون البته مهمه بعضیش، اونجا علماشون نه عوام، مؤدبانه و منطقی نه بیادبانه و توهین‌آمیز گفتگوی علمی بکنن. و این باب باید دائم باز باشه. اصلا این چیز تقریب، مجمع تقریب مذاهب برای همین چیز شده. قبلش میدونی این دارو تقریب زمان قبل انقلاب تو مصر بود، اون شیخ سلیم و شیخ شلتوت ایجاد کردن با مرحوم آقای بروجردی، اینا با هم دیگه همکاری کردن. واقعا شیخ شلتوت، مرحوم شیخ شلتوت خیلی کار بزرگی کرد، رهبر مفتی بزرگ مصر بود و رئیس الازهر. او اعلام کرد که تغییر مذهب از مذاهب سنی حنفی نمیدونم شافعی چی به مذهب جعفری جائز است، چنان که از اون مذهبم به این مذاهب جائز. یعنی این 5 تا مذهب هر 5 تا اسلامن، درون اسلامن. خب این حرف خیلی حرف مهمی بود که مفتی درجه 1 سنی حرف رو زد، منتها همونا گفتن و تمام شد. بعد دیگه رفت به حاشیه، رفت به حاشیه. همین الان کسی جرأت نمیکنه این حرف رو بزنه با این همه فشاری که از داخل و خارج اینها آمده. بله، بزرگان، فقها، متکلمین، مفسرین، محدثین، فلاسفه مسلمان، مذاهب مختلف بنشینن دیدگاهاشون رو همه جا، همه توی یک جا تو مسائل مختلف جمع کنن، بگن آقا تو این نظریه، تو این موضوع 10 تا نظریه از 10 مذهب، از 8 مذهب اسلامی است، کلش ایناست، این استنادش چیه، این منبعش چیه، این چرا این حرف رو زده. اولا خیلی جاها میبینی که خیلی جاها واقعا سوء تفاهمه، میگه بعضی جاش واقعا سوء تفاهمه، از دور با هم حرف میزنی و یه چیز دیگه میگه، یک چیز دیگه میشنوه. بیاین درست نزدیک بزنین رو میز حرفا رو بزن. بعضی وقتا میبینی همون قضیه انگور و عنب و اوزون و ایناست، یکی عربی میگه، یکی فارسی، یکی ترکی، خاصتاش دارن یه چیز دارن میگن. واقعا بعضی جاها همینه، نمیخوام بگم همش اینه، اما بعضی جاها اختلافات اینه. خب بشینید شفاف حرف بزن، بسا که میبینی تو همون میگه او هم همون، او با یک تعبیر دیگه ای داره میگه، تو با یک با اصطلاح دیگه ای داری میگی، حرف هم دیگه رو تا حالا درست گوش نکردین. مواردی هم که اختلاف دارید استدلال رو میکنید قانع نمیشید، اونجا هم تکفیر نکنیم هم دیگه رو، نگیم تو کافری، حرامزاده ای، فلانی. بله، بگی آقا من به این معتقدم، من به نظر شما معتقد نیستم، من اون رو غلط میدونم. خب من وظیفه شرعی دارم به این نظر عمل کنم و میکنم. شما مثلا این نظریه رو ما از بعد از پیغمبر، از اهل بیت پیغمبر میگیرید، شما از فلان آقا، بهمن آقا، فلان عالم بزرگتون میگیرید، خیلی خوب، حجت باید تمام بشه، باید پیش خدا معذور باشیم. اگه شما فکر میکنید پیش خداوند معذوری، پاسخ میگیری روز قیامت، بسم الله همون کارو بکن. ما معتقدیم این عقیده، این روشی که درسته و ما پیش خداوند در قیامت پاسخگو خواهیم بود، اما نمیگیم شما فاسدید، نمیدونم لجنی، جهنمی. اصلا جهنم و بهشت دست من و شما نیست. و اما در عمل باید بریم به سمت بلوک، به سمت امت واحده اسلامی. امام توی وصیت‌نامه‌اش گفت اتحاد جماهیر اسلامی، جمهوری‌های مستقل اسلامی با هر کشوری، هر مذهبی اکثریت طبق همون مذهب، با رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و احترام به مذاهب اسلامی اقلیت، اما قوانینش طبق اکثریت. اینجا جعفریان، قوانین طبق فقه جعفری، فلان جا حنفیان، حنفی باشه، فلان کشور شافعیان، شافعی باشه، اما حقوق اقلیت‌های مذهبی محترم باشه. تو مسائل خصوصی هر کسی به مذهب خودش عمل کنه، تو قوانین حکومتی همه تابع قانون باشن. خب این کاملا میشه. و بعد اونجا ما میگه این جمهوری های مستقل اسلامی همه با هم متحد باشن، اتحاد جماهیر اسلامی. این حرف امام بوده، این شعار انقلاب بوده، گفتگو بر سر اختلافات درست و همه متحد یک بلوک واحد. آقا دنیا به سمت بلوک بندی رفته، مخالفان ما همه بلوک دارن، متحد شدن، انواع اقسام اتحادیه تشکیل دادن، حتی اونایی که مخالف ما هم نیستن، اصلا برای منافعشون. هر جا میری کوچکترین شباهتی که پیدا میکنن همون شباهت رو میچسبن، یک اتحادیه تشکیل میدن. ما بزرگترین شباهت‌هایی هم که داریم بر اساس اونا اتحادیه تشکیل نمیدیم. ما بر اساس بزرگترین شباهت‌هامون هم اتحادیه تشکیل نمیدیم، میگردیم همون 5% 10% اختلاف، بر اساس او اختلاف را میندازیم. خب آقا 90% 92% اشتراک داری، یک بلوک تشکیل بده. شما ببین در دنیا مثلا پیمان آسیان، شرق آسیا، سر یک اشتراکات کوچکی تو حوزه اقتصاد، جامعه مشترک اروپا، اتحاد ورشو قبلا بود، ناتو، اتحاد کشورهای حول خلیج مکزیک، نمیدونم غیر متعهدها، فلان، یا که 7-8 کشور میشن یک واحد پیوسته. اروپایی که در این 100 سال اخیر نزدیک 100 میلیون خودشون همدیگر رو کشتن تو جنگ اول و جنگ دوم بین الملل، بیش از 100 میلیون همدیگر رو کشتن. اختلاف جنگ، سابقه جنگ‌های مذهبی دارن بین سه فرقه مسیحی، ارتدوکس و کاتولیک و پروتستان. زبان‌هاشون متفاوت، نژادهاشون متفاوت. شرق و غرب اروپا همیشه جنگ داشته، شمال و جنوب همیشه درگیر بودن. الان یه اتحادیه اروپا درست کرده. اتحادیه اروپا. ارتش واحد ناتو. زبان واحد، پول واحد یورو. قانون اساسی واحد. خب اونا با اون هم اختلاف، کفار با هم اینجور متحد میشن، چطور چطور مسلمین نمیتونن با هم دیگه با این همه قدرت متحد بشن که اگر متحد بشن سرنوشت جهان تغییر میکنه؟ یه جایی ما مجبوریم گذشته رو قیچی کنیم دیگه، هی بر نگردیم باز سر جزئیات بحث کنیم، چون تو بحث فقط دعوا و جنگ میاد بیرون. از یه جای قیچی کن. قیچی کنیم معنیش اینست که بگیم آقا حقی پامال شد شد، حق و باطل هیچی، نه. اما دوباره اگه بخوای برگردی سر اون مباحث تو جامعه بحث کنی، تهش باز همین جنگ و دعواست. من عبارتشون رو بخونم چون خیلی با این حرف مخالفن. از سالها پیش از انقلاب با بعضی برادران اهل سنت صحبت می‌کردم، می‌گفتن ما اگه بخوایم وحدت اسلامی تحقق پیدا کنه، باید خودمون رو از گذشته به یک معنا و تا یه حدی جدا و قیچی کنیم. اگه بخوایم احساس برادری کنیم، نمی‌خوایم بگیم آقا نه شیعه نه سنی، بیان هممون شنی بشیم. شنی بشیم، یکم شیعه یکم سنی. نه. ما شیعیم. شما هم سنی. آیا معنیش اینه که بیایم مدام سر همه مسائل دوباره رو ریز مسائل بحث کنیم، تصفیه حساب کنیم؟ ایشون میگه اگر بخوایم به گذشته برگردیم دعوا میشود. نه اینکه گذشته ای در کار نبوده، گذشته بوده. اما چه ضرورتی داره هی بیایم توی رسانه‌های عمومی، ماهواره اینترنت هی راجع به اونها بحث بکنیم؟ اینقدر بحث و تکذیب و تقلید، یعنی او بگه غلط کردی، او بگه تو غلط گفتی، و درگیری و خونریزی اتفاق افتاده. اگر بخوایم دوباره یکی یکی اینا رو برگردیم تصفیه حساب کنیم، دوباره دعوا میشه. آقا 100 سال پیش شما اونجا این کارو کردین با ما، 150 سال پیش شیعه فلانجا با سنی، 200 سال پیش سنیای اونجا با شیعه های کاری کردن. میگه گذشته رو ولش کن. گرچه یه جایی ظالم مظلوم حق باطل بوده، ولش کن. همین شما همین قضایای سوریه عراق رو بخوای ادامه بدی، تا 200 سال دیگه از تو خود ای با 10 تا جنگ دیگه ممکنه بیاد بیرون. فلانجا سنی های کار کرد، فلانجا شیعه ای کار کرد. گرچه اینا سنی شیعه نبود، مسئله جبهه مقاومت و جبهه سازش و استکبار بود، تبدیلش کردن به شیعه و سنی. این کلاه بزرگی که خواستن بردارن این بود، بیداری اسلامی رو تبدیل کردن به جنگ مذهبی. خب این خیلی تعبیر دقیقیه. میگه آقا اگر مخلصا لله احساس میکنیم امروز باید ما با هم باشیم، دیگه بخوای هی به گذشته ها پیله کنی وحدت نمیشه. هممون علیه هم دیگه یه چیزایی داریم. باز اون طرف میره احقاق الحق رو میاره به رخ این میکشه، اونم میره تحفه اثنا عشریه رو میاره به رخ این میکشه، تهش باز تکفیر هر دوست و اینا. اینقدر کتاب علیه هم نوشته شده در طعن و تکفیر هم دیگه که ما اینا رو بخشم دشمنان خارجی، بخشم دوستان نادان به این شیوه با این ادبیات نوشتن. اما امروز تکلیف ما بیننا و بین الله رفاقت و برادری است. هی گیر ندیم سر جزئیات بهانه بگیریم که آقا فلان وقت فلان چیز شد. خب چیکار کنه؟ الان چه باید کرد؟ آیا الان اگر امیرالمؤمنین اهل بیت بودن چه میگفتن و چه میکردن؟ این علیه او بنویسه، او علیه این به اسمای مختلف یا تو رسانه ها؟ اینا میخوان شیعه رو ایزوله کنن، میخوان انقلاب اسلامی رو بگن مخصوص شیعه هاست، میخوان بگن اینا مال فارس ها و ایرانی هاست. در جهان عرب و غیر جهان عرب، در جهان اهل سنت گسترش پیدا نکنه. و تا حدی هم متاسفانه تو همین 5 سال اخیر موفق شدن، این ضربه رو زدن. ما باید از این تله بیایم بیرون، اجازه ندیم جنبش ما به عنوان یک جنبش فرقه‌ای و ملی فقط مطرح بشه. عرضم رو با چند تا روایت هم ختم کنم. این تعبیری که حضرت امیر علیه السلام دارن که خود اهل بیت ببینیم چی میگن، که فرمودن دو گروه کمر منو شکستن و خواهند شکست. قسم زهری عالم متهتک و جاهل متنسک. یکی اونایی که باسوادن اما بی ادب و هتاکن، حریم نمیشناسن، پررو وقی. یکی هم آدمایی که خیلی متشرع و متدینن، دنبال مستحبات و همه چی هستن، منتها سواد دینی ندارن، دینو نمیشناسن، مذهب رو نمیشناسن، اهل مستحبات و مناسک و همه چی هم هستن. یه مرتبه اینا جلوم امیرالمومنین میگه من این دوتا گروه کمر منو شکستن. اینا نگذاشتن تشیع و مکتب اهل بیت در جهان ظهور کنه، بروز کنه و قوی پیش بره. اینا کمر ما رو شکستن. یکی بی سوادانی که مذهب رو درست نمیشناسن، جاهلن، عقلش کمه، علمش کمه، اما شدیداً متشرع متنسک سر جزئیات و مستحبات و اینای به این گیر بده به او گیر بده، اینا بشن رهبر مذهبیای احمق. دوم عالم با سوادی که دین و تقوا و شرف نداره، جاه طلبه، قدرت طلبه، سواد داره، قشنگ میتونه مردم رو بازی بده و فتنه را میندازن. از این دوتا کمر من رو شکستن. اگه بخوای مثال بزنی برای این دوتا، یکیش امرئاس میشه، یکیش خوارج میشن یا ابو موسی اشعری. و جالب همه به شما بگم از روایت محض الاسلام از حضرت رضا علیه السلام، مأمون وقت میگه آقا میگید اسلام ناب، اسلام ناب، محض الاسلام یعنی اسلام ناب. این چیه؟ علی بن موسی رضا علیه السلام میفرمان براءت از کیا 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 و شیعت ابی موسی اشعری. بعد میگه آقا مگه ابو موسی اشعری کی بوده؟ زمان امیرالمومنین بوده، حالا زمان حضرت رضا، اصلا بنی امیه رفتن پی کارشون، بنی عباسن. مگر پیرو داره ابو موسی هنوز؟ نه اینکه شخص ابو موسی اشعری کسایی مقلدش بشن. این طرز فکر، این روی کرده، این خط ابو موسی اشعری. این از رضا میفهمن فاصله بگیرید از خط ابو موسی اشعری که نمیفهمه کی با چه موضعی رو بگیره. امام صادق علیه السلام به عبدالعلا میفرمان که میدونی کی اهل ولایت ماست؟ گفت خب کسی که مواضع شما رو بشناسه، قبول کنه، عمل کنه. فرمودن اینا لازمه اما کافی نیست. گفت چی؟ یه چیزی دیگه هم هست که اگه اون نباشه ولایت شما رو ما نداریم؟ فرمودن بله، هر چیزی رو هر جوری هر جا نگفتن. اینم جزء ولایت ماست، شرط ولایت ماست. به اسم دفاع از تشیع، هر چی به دهانت به قلمت میاد به زبان نیاری، هر چیزی رو هر جا نباید بگی. آقا حالا شیعه یکی از عقاید خاصش مثلا مسئله رجعته، مگه تو باید بری یک جایی که طرف اصلا مسلمون نیست یا شیعه نیست از مسئله رجعت یا شفاعت یا توسل شروع کنی؟ برو از چیزی که همه میفهمن، چون از توحید، عدل، اخلاق اسلامی، اخلاق انسانی، حقوق آدم و از اینا شروع کن. طرف باید 10 تا پله بیاد بالا تا بعد بشه مسئله رجعت و شفاعت و فلان و اینا رو مطرح. اینا که جزء اصول تشیع، اصل تشیع نیست که چی و کی به کی کجا چه جوری بگی. فرمودن اینم جزء ولایت ماست. هر کس پیرو ماست، آگاه هم هست، عاشق هم هست، اما شعور نداره که چی رو چجوری باید بگه، به کی. این هنوز اهل ولایت ما نیست. یه چیزایی باید نباید گفت، یه جایی نباید گفت، به کسی نباید گفت، اینجوری نباید گفت. خیلی این تعبیر مهمه. فرمودن به دوستان ما سلام برسان و بگو رحمت خدای بر آن بنده ای که غیر پیروان ما را به سوی ما جلب کند. این ولایت. از قول من بگو رحمت خدا بر شما اگر می توانید کسانی که با ما مخالفن به ما جذب کنید، نه که دفع کنید، وقت مشمول رحمت خدایید. پس ببین میگن ولایت دو تا شرط دیگه هم داره: عقل، تقیه معرفتی، یعنی عقلانیت تبیین مسائل. همه چی رو همه جور هر جا هر وقت به هر کسی بگه، و هم هر کسی میتونه بگه. اینا طبقه بندی داره، اصلا بعضی سال خودت هم نمیفهمی چجوری داری به دیگری میگی، خودت هم بلد نیستی ازش دفاع کنی. فرمودن از شرایط ولایت ما این طبقه بندی مطالب و نگهداری است از نااهلان، که بعضی چیزها مناسب این حرف نیست، نباید داری بگی، ولو روایت قطعی هم داری. و به دوستان ما سلام برسان و بگو خدایش رحمت کند کسی را که بنده ای را از بندگان خدا با محبت کردن و مردم، تعبیرشونه، با محبت کردن به دیگران به غیر شیعه به سوی ما جلب کند. و بعد فرمود این خواهش میکنم دقت کنید، به همین شیعه های لندنی هم هر کی میشن آشنایی چیزی داره بگه. میگن که امام صادق به خدا فرمود، به خدا سوگند هزینه‌ای که کسانی به نام دوستی ما از ما نقل میکنند، آنچه نمیخواهیم از قول ما میگویند، هزینه‌ای که اینها بر ما تحمیل می‌کنند بیش از هزینه‌ای که کسی که علیه ما شمشیر می‌کشد بر ما تحمیل می‌کند. فهمیدین چی بود؟ یعنی اینایی که به اسم شیعه جنگ مذهبی را می‌اندازند، امام صادق فرمود ضربه‌ای که اینا به ما می‌زنند بیش از ضربه‌ایه که کسانی با شمشیر جنگ مسلحانه محارب به ما می‌زنند، چون اونا ما رو به لحاظ جسمی می‌زنند، ولی اینا فرهنگ تشیع رو ناکار می‌کنند. ما شیعه جعفری هم دیگه، این جعفر ابن محمد امام صادق. امام صادق میگن فلانی میره ای ورور لعن میکنه علنن به مخالفین. امام صادق فرمودن بهار الانوار جلد 72 صفحه 411، اون حدیث قبلی هم که عرض کردم از امام صادق، کافی جلد 2 صفحه 223، امام صادق فرمودند این کار رو نکن، به خدا قسم با بارها شد که جلوی من دشنام دادن، در حالی که بین من و اون فرد فحاش به اندازه یک ستون فاصله بود، یعنی یه متری من بود، ولی من خودم رو پشت ستون پنهان کردم که یعنی نشنیدم. و نمازم که تمام شد از کنار همون شخص عبور می کردم و به او سلام می کردم. چرا؟ چون امام صادق می فهمن این یک آدم نادانیه، این هم نمی فهمه چی داره میگه. بازیش دادن، علیه علی حرف زدن. ده ها سال در تمام منبرهای جهان اسلام می گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر پیغمبر و خدا و لعنه بر علی. خب اینا همینا رو شنیدن، حدیث جعلی شنیدن. این که این قربانی قضیه است، این دشمن من نیست، اینو باید مدارا کرد بهش. میاد تو مدینه، از شام آمده، از باند جامعه بنی امیه معاویه است، تا امام رو میبینه میگه تو فلانی هستی، یا شروع میکنه به توهین کردن و فحش دادن. خودی میگه اینقدر فحش دادم که خودم خسته شدم، منتظر بودم یک عکس العمل نشون بدن درگیر شی. دیدم امام سکوت. فحشام که تموم شد گفت که شما اهل اینجا نیستی، اهل مدینه نیستی، از کجا اومدی؟ از شام اومدی؟ دوباره شروع کردم فحش دادن. این دفعه از بس نگاهاش مهربانه بود و اخلاقی بحث میکرد، انرژی من کمی تخلیه شده بود و اینا، کمتر فحش دادم، یکم مؤدبانه تر. دوباره سکوت کردم، خسته شدم. امام گفت که اگر گرسنه ای مهمان ما باش سیرت میکنیم، اگر برهنه ای لباس به تو میدیم، اگر شب جایی نداری مهمان ما باش، اگر سوالی داری به تو جواب میدیم. میگه من خجالت کشیدم، مرتبه مهمان ما باش، ما یک جایی داریم برای مسافرهای غریب. میگه دستمو گرفت و منو برد مهمان خودش کرد و من از شرم عرق میریختم و سرم پایین میداختم. بعد همین آدم شد از شیعیان اهل بیت. این که میفرماد امام صادق تقیه دین من و دین آباء من است، تقیه یک بخشش ایناست. مگه تو هر چی که حقه به هر کسی به هر زبونی حق داری بگی؟ مثلا میتونی بگی تو رفت اصلا مبنات قبول نداره، تو چطور داری اون ریشت قبول نداره، تو داری راجع به میوه باش بحث میکنی؟ روش بحث رو از امام رضا علیه السلام بیاموزیم. اما حضرت رضا هم فرمودن یادتون باشه این تقیه تا ظهور امام زمان ادامه داره. بعضی خیال میکنم میگه آقا اینا مربوط به صدر اسلام بوده. روایت از حضرت رضا علیه السلام، بهار جلد 52 صفحه 321، فرمودن هر کس تا قبل از قیام قائم ما تقیه را ترک کند از ما نیست. یعنی این تقیه، یعنی شرایط ناآماده برای گفتن همه حقایق تا ظهور حضرت هست، متا کم و زیاد میشه، انواعش فرق میکنه. تقیه برای حفظ جان من نیست، برای حفظ مکتبه، برای حفظ حقه. این که امام سجاد فرمودن خدا همه گناهان رو میبخشه در دنیا و آخرت بجز دو گناه، یک ضایع کردن حقوق مردم، حقشون رو بالا بکشی، دو ترک تقیه. ترک تقیه یعنی ترک عقل، ترک عقل در گفتگو با دیگران، ترک عقل و مصلحت. اهل سنت بودن دیگه، اینا راجع به اونا دارن بحث میکنن، میگن آقا برید دیدن عیادت مریضشون، تشییع امواتشون و از این قبیل. اومدن پیش امام صادق گفتن آقا بعضیا میرن وسط مسجد دیگران شروع میکنن با صدای بلند اهانت کردن. این حدیث در تفسیر صافی است، فیض کاشانی، جلد 2 صفحه 148. منبع اصلیش هم اعتقادات شیخ صدوقه. گفت انا نرا فی المسجد رجلا، ما رفتیم مسجد بودیم الان اومدیم یک کسی رو دیدیم که یعلنو به سب اعدائکم و یسبهم، دیدیم بلند شده علنی داره فحش میده، سب میکنه یعنی فحش میده به بزرگان اینا. بعدم نمیترسه، همونجور وایستده و علنی. امام علیه السلام فرموده ما لهو، چشه این آدم، چه مرگشه، لعنه الله، لعنت خدا برو، تعرض بنا، داره ما رو میفرسته دم تیغ. اینقدر نمیفهمه که این حرف تو چه اثری داره، آیا تو با این فحش میدی، آیا کسی میاد شیعه ما میشه با این حرفا، یا تو بهانه میدی که این همینا که میرن تو ماهواره ها فحش میدن، اینا دقیقاً مصداق همین حرف هم صادقن. ما لهو، چشه این، چه مرگشه این، لعنه الله، لعنت خدا بر او، تعرض بنا، این متعرض ما شده. بعد فرمودن مگر خدا نفرمود قال الله ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، که خداوند فرمود حتی به مقدسات مشرکینم فحش ندید، به بتاشون هم فحش ندید، الا اونا هم برمیگردن به الله فحش میدن. بنابراین تو کاری کردی که به الله فحش داده بشه، تو مسئولیشی. به غیر علم، این کارم غیر عالمانه صورت گرفته و میگیره. پس این تغییر حواسمون باشه، ما شیعه ایم، دعوتی ایم، در این حال وحدتی هستیم، فرمود علیکم بالتقیه فانه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودفاره مع من يعمله لتكون سجیته مع من يحذره. همیشه مراقب باشید که چی میگید و چی مینویسید. تقیه یعنی تقیه منظورم این نیست که فقط با غیر شیعه داشته باشید، داخل خود شیعه باید تقیه داشته باشید، چون خیلی از خود مردم شیعه ظرفیت ندارن و نمیفهمن تو چی میگی. تو داری یک حقیقتی رو میگی نمیفهمه، منحرفش میکنی، یه چیزی میگی اون منحرف میشه، افراطی میشه، لا مذهب میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن حتی تقیه با درون خود شیعه رو اگر بگذاری کنار، یعنی بدون ارزیابی حرف بزنی و موضع بگیری، با این که هیچ خطری هم تهدیدت نمیکنه، بازم مؤمن نیستی، منحرفی. اینم تعبیری که چه برسه به شرایط ناامن و مشکلاتی که الان هست. من از کدوم وقتی کابل رفته بودم، علمای کابل، آدمای بزرگ و شیعه و اینا میگفتن که آقا اونجا تو ایران یک کسی تو یه چیزی میگه، اینجا 10 تا سر 10 تا شیعه رو میبرن، خون اینا پای شماست. اون هم که سر میبره، اون هم قربتاً الله کارو میکنه. اینا رو حواسمون باشه.